الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض میکنم سال روز رحلت شهادت گونه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو و انشاءالله که در این روز که اعمال خاص خودش رو هم داشت در روز نیمه ماه مبارک رجب انشاءالله این ادعیه شما توسلات شما مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه و انشاءالله مهر رضایت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بر این اعمال و این رفتار انشاءالله حک شده باشه. خب با برنامه حبل المتین در خدمت شما هستیم. یک مقدار زودتر اومدیم و انشاءالله که بتونیم این جلسه در دو بخش تقدیم بکنیم این برنامه رو، برنامه حبل المتین رو، محضر همه شما گرامیان. در بخش اول طبق روالی که پنجشنبه گذشته هم همین برنامه رو داشتیم انشاءالله تقدیم میکنیم محضر شما برنامه ای رو در موضوع مددکاری اجتماعی، مددکاری هایی که در میتونیم بگیم سلسله اونها، اینکه چه کسی در زمان پیدا کرد نیاز رو و نیازمند رو، خود حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود که تشخیص داد در اون وضعیتی که هست چه افرادی نیاز به چه کمک‌هایی دارند. از تمام اطفالی که بعد از جریان واقعه کربلا مونده بودند و اینها نیازمندی خاص خودشون رو داشتند تا نیاز به اون صدا و هیبتی که در مجلس شام حضرت از خودشون نمایان کردند و تک تک اینها هم جلوه ای از اون تربیت علوی بود که در وجود حضرت قرار داشت. انشاءالله در ابتدای برنامه استفاده می کنیم از محضر جناب آقای دکتر مسعودیان که همون جور که مطلع هم هستید ایشون فعال در امور خیریه هستند. انشاءالله بتونیم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و بعد انشاءالله سوالات رو مطرح میکنیم و در خدمتشون خواهیم بود. سلام عرض میکنم خدمتتون و تسلیت عرض میکنم این مناسبت امروز رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یعطون الزکاه و هم راکعون. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه بینندگان عزیز در هر نقطه از جهان هستند و همچنین بنده هم تسلیت عرض میکنم رحلت شهادتگونه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو که در واقع حضرت با سیره خودشون کاملا مشخص کردن که فرزند شایسته و برومند حضرت علی علیه السلام هستند. من یه نکته ای رو میخوام اینجا استفاده بکنم در اون جریانی که در واقع در اون مجلس یزید بعد از اون اتفاقات سختی که افتاد، موقعی که سوال کردن که شما چگونه دیدید این اوضاع احوال رو و انتظار این بود که در واقع ایشون از اون همه مرارت ها، رنج ها و غم شهادت ها به گونه ای بخواد حضرت ابراز به ناراحتی و نارضایتی داشته باشن، حضرت این پاسخ رو دادن: ما رأیت الا جمیلا. در واقع این هم یه نوع مددکاری است. ما در برخورد با مشکلات متعددی که داریم مثبت اندیشی و نگرش مثبت به موضوعات یه نکته بسیار بسیار مهمه که در واقع حضرت زینب کبری سلام الله علیها به ما یک درس بسیار بزرگ ماندگار رو دارن تعلیم میکنن، و اون اینکه در جریان مددکاری و در مواجهه با مشکلات اجتماعی و کمبودها و نارسایی‌ها اولین نکته ای که ما باید به اون عنایت و توجه داشته باشیم در واقع همین مثبت اندیشی و نگاه مثبت، و اینکه از دل مشکلات بتونه انسان فرصت‌ها رو ایجاد بکنه و بتونه آینده خودش رو به زیبایی ترسیم بکنه. این یه نکته بسیار مهمی است که بنده با توجه به مناسبت رحلت این شخصیت بزرگوار و این عقیله بنی هاشم بنده احساس کردم که در اینجا باید مطرح بکنم. خب بحث ما چون در ارتباط با مبحث زکات بود، عرضم این بود که قرآن کریم برای رفع مظاهر فقر و محرومیت هم راهبردها و برنامه‌های عملی و جدی خودش رو ارائه کرده و هم ساختار قوی و دقیق رو برای ما مشخص کرده که من عرض کردم بحث نبی مکرم و رهبری ایشون در حکومت نبوی، حکومت اسلامی، و بعد از اون هم آیات رو بنده یک مروری کردم که بعد از نبی مکرم اسلام الگوی قرآنی ما به استناد آیات متعدد فقط به فقط حضرت علی علیه السلام هست، و این سلسله با اون در واقع جمله ای که قرآن کریم می فرماید ذل قربا در واقع مشخص کرده و ریل گذاری کرده که بعد از حضرت علی علیه السلام هم فقط حضرات ائمه معصومین علیهم السلام هستند. این تقریبا یک مرور اجمالی بر مطالب گذشته و امروز هم در خدمت شما و همه بینندگان عزیز انشاءالله
سلامت باشید. خیلی ممنون از این مقدمه ای که ذکر شد. همونجور که عزیزان هم همراه ما بودند مطلع بودند که بله در جلسه اول اتفاقا مفصلا نسبت به این صحبت شد که ما باید سراغ قرآن بریم برای پیدا کردن الگویی درست از اینکه چگونه باید این مددکاری انجام بشه. در جلسه گذشته هم خب مفصلا نسبت به مددکاری حضرت آقا امیرالمؤمنین صحبت شد. حالا همونجور که جناب آقای دکتر هم اشاره کردند ما پیوند این دوتا رو بخوایم ریزتر پیدا بکنیم. خب حضرت عالی این نکته ای رو که فرمودین نسبت به این که بله ما امیرالمؤمنین رو در قرآن چگونه میابیم، این رو بخوایم ببینندگان هم نشون بدیم و ببینیم که قرآن چه چیزی نسبت به وجود نازنین حضرت آقا امیرالمؤمنین به عنوان الگو و پدر مددکاری چه چیزهایی ذکر کردند.
خب همینجوری که جلسه گذشته هم من اشاره‌ای رو داشتم و اینجا هم شما ملاحظه خواهید کرد که مجموعه از آیات کریمه قرآن رو شما ملاحظه می‌کنید و عمدتاً هم تمام این آیات در سور مدنی است، یعنی در حکومت اسلامی، اون هم آخرین سوره‌های نازله. این آیاتی که اینجا الان شما ملاحظه می‌کنید اگر دقت بکنید آخرین سوره‌های قرآن هست که خداوند متعال داره جامعه اسلامی رو آماده می‌کنه برای رهبری علی علیه السلام در ابعاد مختلف، به ویژه در امر مددکاری، که نکته زیبایی که وجود داره قرآن کریم در اکثر آیات که علی علیه السلام میخواد معرفی بکنه به دو صفت معرفی کرده، یک صفت نمازگزار و دو صفت مددکار. این نکته بسیار زیبایی است که در همین آیات اگر این رو در واقع نمایش بدن این پاور رو ملاحظه خواهید کرد. آیات انما ولیکم الله که بنده خدمتون عرض کردم در اینجا در واقع
وصل هست، خب این رو عزیزان نمایش بدن که بینندگان هم بسیار خوب فهم.
در این آیه در واقع انحصار ولایت رو و رهبری و مدیریت رو به در شخص نبی مکرم و همچنین در حضرت علی علیه السلام منحصر میکنه که خب کاملا روشن هست، باز هم به صفت بخشندگی، مددکاری، مهرورزی و در واقع توجه به نیازهای بندگان و محرومین، و همچنین آیه و یطعمون الطعام و آیات متعدد شما ملاحظه میکنید که این آیات در واقع به مددکاری علی علیه السلام داره اشاره میکنه و قطعا این رو باید بدونیم که ذکر این آیات تنها ستایشگری و تمجید از حضرت علی علیه السلام نیست، بلکه قرآن کریم به دنبال این هست که بتونه الگوی قرآنی خودش رو برای محرومیت زدائی ها، فقر زدائی ها و همچنین برای مبارزه با تبعیض و در واقع برقراری عدالت اقتصادی اجتماعی علی علیه السلام رو به عنوان الگوی کامل به همه جهانیان معرفی میکنه و به همین دلیل هست که بنده عرض کردم علی علیه السلام پدر مددکاری در قرآن میشه مطرح کرد و الالعبد اسوه و الگو و مدرس امدادگران و مددکاران جهان خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی هم زیبا. از این منظر ما خیلی وقتا نگاه نکردیم به این قضیه. حالا به قول طلبگیش ما خیلی وقتا میگیم وصف مشعر به علیت. حالا در اینجا با این دید نگاه بکنیم که چی شده که خود خداوند یک سری افراد رو به عنوان ولی معرفی میکنه، چه ویژگی هایی در اونها بوده که چه این اتفاقی افتاده که به عنوان ولی معرفی بشن، که آیه میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. یعنی این دوتا همگام با هم دلیل بر این میشن که یک نفر ولایت رو بر عهده بگیره و همونجور که جناب آقای دکتر اشاره کردند اینجوری میشه الگو برای ما. بسیار خوب. فقط یک نکته‌ای که اینجا هم باقی میمونه اینه که الان خب بالاخره نمیدونم توی آیات قرآن ما نسبت به سایر اشخاص همچنین مصادیقی رو پیدا میکنیم یا صرفا این منحصر شده در وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام؟
قطعا این رو بنده دارم عرض میکنم هیچ کس حتی مدعی چنین ویژگی هایی نشده که بخواد بگه در آیه قرآنی حتی یک آیه وجود داره که غیر از علی علیه السلام کس دیگه رو به عنوان مددکار، به عنوان در واقع رهبر فقر و جدایی بخواد معرفی کرده باشه. هیچ گونه ادعایی وجود نداره و ما هم آمادگی داریم اگه هر کس غیر از این نکته ای رو سراغ داره به ما بگه تا ما هم یاد بگیریم. ولی آیات متعدد و اون هم زیباست در آخرین سوره ها، شما اونی 113 سوره یا در واقع همه آیات 114 و یا میبینید آخرین سوره های نازله بر اساس ترتیب نزول قرآن میبینید که داره علی علیه السلام رو اینگونه به زیبایی به جامعه معرفی میکنه و این در واقع خودش یک ریلگذاری بسیار زیباییست. قطعا اگر کسی شایستگی علی علیه السلام رو داشت قرآن معرفی میکرد. این یک. دو، ویژگی هایی که در نوع مددکاری علی علیه السلام هست اونقدر برجستگی و اونقدر زیبایی و هنرمندانه ارائه شده و یک مددکاری حرفه‌ای رو به نمایش میگذاره که هیچ کس جرأت نمیکنه بخواد چنین ادعایی رو داشته باشه. چون خیلی ها بودن که بعضی اقدامات رو انجام دادن، مثلا در ارتباط با همین آیه کریم بعضی ها بودن که اومدن حاتم بخشی کردن ولی هرچی نشستن منتظر نزول آیه ای از قرآن و یا ملائکت الله بخواد اقدامی رو انجام بدن دیدیم هیچ خبری نشد و فقط به فقط این آیه و همینجوری که انما در واقع مفید حصر هست و منحصراً این موضوع در شخص حضرت علی علیه السلام خلاصه میشه و انحصار پیدا میکنه.
بسیار خوب، خیلی زیبا، الحمدلله. حالا نمیدونم الان اگر عزیزان از فرمان اشاره کنن فرصت باشه ما بخوایم یه مقدار بیشتر آشنا بشیم اینکه چه رمزی، چه سری بوده که قرآن کریم صرفاً منحصراً این نکته رو در وجود نازنین حضرت آقا علی ابن ابی طالب منحصر کرده. یعنی بالاخره آیا جای این نبود که دیگران هم واردش بشن؟ این رمز، این ما میتونیم به دست بیاریم این رو از نظر شما؟
سوال بسیار زیبایی مطرح کردید که رمز آسمانی شدن این عمل علی علیه السلام چیست؟ رمز جاودانه موندنش الالعبد در طول تاریخ بشریت که هنوز هست، ما رهبری در همین جامعه امروزی جهانی، من این رو دارم ادعا میکنم، جلسه قبل هم مطرح کردم، هنوز که هنوز شخصیتی به برجستگی و به ویژگی هایی که علی علیه السلام در باب مددکاری در اون دوران از خودشون به نمایش گذاشتن و مهر تأیید قرآن پای اون عمل خورده، هنوز کسی وجود نداشته. اگر من بخوام این رو بیشتر باز بکنم، در واقع این رو من باید عرض بکنم که مددکاری حضرت یه مددکاری ساده و سطحی نبود، یه مددکاری بسیار بسیار عمیق و ظریف و لطافت‌های زیادی در مددکاری حضرت وجود داشت. در واقع همین ظرافت‌ها و همین لطافت‌ها و همین هنرمندی‌ها و زیبایی‌ها بود که عمل حضرت رو به اوج خودش رسوند و ستایش کروبیان رو در نزول این آیات ما می‌بینیم که به نمایش می‌گذاره. این در واقع یه نکته بسیار مهمی است و نکته که من بخوام این رو باز هم بیشتر توضیح بدم اینه که هر عملی که ما انجام میدیم یک ظاهر داره و یک باطن، یک فیزیک داره و یک روح. در واقع عمل مددکاری حضرت در این آیات، چه در آیه یطعمون الطعام، چه در این جمله انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، چه در ویؤثرون الا انفسهم ولو کان، در این ایثارگری ها، در این مددکاری ها، در واقع یک روح عمیقی در عمل علی علیه السلام وجود داره که اون در واقع باعث میشه که یه ارزش ویژه‌ای بهش بده که من انشالله تو ویژگی ها این رو بهش اشاره میکنم. یک، پس این شد که عمل حضرت علی علیه السلام یه جامعیتی داره، هم یه ظاهری داره که خیلی ها میبینن انگشتر رو به اصطلاح حضرت اعطا میکنه، بقیه هم سعی کردن انگشتر و حاتم بخشی بکنن ولی به روح عمل علی علیه السلام توجه نکردن. نکته دومی که باز هم ظرافت مددکاری رو بالا میبره، مددکاری های حضرت علی علیه السلام یک اصول دارد و یک فروع، و اصول اون مثل داشتن اخلاص در واقع کامل در عمل، داشتن روح عبودیت در این عمل، و همچنین مسئله تکریم، اکرام و در واقع کرامت انسان‌ها. اینها همه نکاتی بود که در اصول مددکاری حضرت علی علیه السلام وجود داره و اینجاست که بنده به شدت معتقدم هر در واقع متولی فقر زدائی باید مجتهدان فقرشناس باشند، باید تفقه در فقر داشته باشند. ما با ظاهر عمل نمیتونیم به نتیجه ای برسیم و این یه نکته بسیار مهمه که باید در واقع اصول مددکاری رو بشناسیم و در هر زمانی منطبق با این اصول بتونیم اقدامات خودمون رو سازماندهی بکنیم و در واقع با مقتضیات زمانه بتونیم کارهای خودمون رو منطبق بکنیم و حرکتهای خودمون رو انجام بدیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزار از جناب آقای دکتر مسعودیان. الحمدلله این جلسه هم دعوت ما رو پذیرفتن، بسیار تشکر میکنیم ازتون، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که در جلسات آینده هم بتونیم از محضرتون استفاده بکنیم. عزیزان بیننده، حالا تا قبل از اینکه بریم سراغ یک میان برنامه‌ای و انشاءالله بخش دوم برنامه حبل المتین رو محضر شما تقدیم بکنیم، با جناب آقای دکتر خداحافظی میکنیم. انشاءالله در ادامه برنامه همراه خواهیم بود با متن اصلی برنامه حبل المتین و در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود. خیلی تشکر میکنم و از شما انشاءالله که این ایام ماه رجب هم اعمال طاعات و عبادات همه ما مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. تشکر میکنم ازتون، خیلی لطف فرمودید.
بنده هم متقابلا سپاسگزار هستم. امیدوارم انشاءالله ما برگردیم به مددکاری اصیل علوی و مشکل جامعه جهانی و جامعه ایرانی در واقع همین هست که ما به این محتویات و به روح مددکاری های علی علیه السلام بیشتر بپردازیم و اقدامات ایشون رو الگو و اسوه خودمون انشاءالله قرار بدیم تا بتونه مشکلات ما رو مرتفع بکنه. اون چی که ما امروز با عنوان مشکلات میبینیم در واقع هنوز ما فاصله های عمیقی داریم با اون روح مددکاری علی علیه السلام.
انشاءالله. بسیار خوب، تشکر میکنم. فاصله ای میگیریم، انشاءالله ادامه برنامه رو در خدمت همه شما عزیزان خواهیم بود.
وجود مقدس او دارای همه ارزش هاست. وقتی زینب کبری در رحم مادر حالت جنینی داشت نصف 24 جن، نصف از کل ارزش‌های امیرالمؤمنین و نصف از کل ارزش‌های صدیقه کبرا به او منتقل شد. زینب، علی و فاطمه است. یعنی علی و فاطمه یه جا جمع شدن در وجود او. این زینب کبرا. کی بودی؟ شناختی که نیستی، ولی کی بودی که از پیغمبر و علی و زهرا علم گرفتی، ولی فوق علمی که از این سه تا منبع گرفتی کی بودی که سر بازار کوفه امام معصوم بر میگرده بهت میگه عمتی الحمدلله انت عالمتون غیر معلمه، تو علمی غیر اونایی که از پیغمبر و علی و زهرا گرفتی بهت داده شده، دارای علم لدنیه. معلومه که این انسان دارای مقام عصمته. معلومه چطور مقام عصمت نداره که امام صادق میگه عصر عاشورا از ایمان و تحمل و شکیبایی و صبر تو عم جان تمام فرشتگان عالم حیرت زده شد. تو یه نفر کل فرشتگان رو شگفت زده کرد. و او دوبار هم از علم غیب خودش ظهور داد. دوبار. یه بار اونجایی بود که از کنار بدن ابی عبدالله چشمش رو شطور به زین العابدین افتاد، دید داره جان میده، بدن رو رها کرد، اومد جلوی زین العابدین گفت برادرزاده جان به این بدنهای قطعه قطعه نگاه نکن، به این بیابون نگاه نکن، اینجا یه روزی شهر میشه، اینجا یه روزی جهت قبله عاشقان عالم میشه، اینجا یه روزی میاد که خاک قبر باباتو برای نماز بر میدارن میدن. این خبر غیبی و یه خبر غیبی هم به یزید پلید داد. اون خبر چه خبر عجیبی بود؟ یعنی شما حساب بکنید چه قدرت عظیمی تو شام دختر امیرالمؤمنین باهاش روبرو شده. چه قدرت عظیم! اونجا کسی جرأت حرف داره؟ اونجا بدون حرف و بدون نقل بدنها از سطوت یزید و قدرت یزید به لرزه میاد. وقتی وارد سالون شد به یزید گفت، به یزید لئن جرت علیه الدواهی مخاطبتک. این آسون نیست، خیلی با دقت دریافت بکنید که یه اسیر، یه خانومی که با 10 تا دیگه بچه و زن دستشو به تناب بست برگرده به شاه زمان که قدرتمندترین شاه اون روزگار بوده بگه لعن جرت علی الدواهی مخاطبتک، من که نمیخواستم با قیافه نحس تو روبرو بشم، حوادث و جریانات سختی ها منو به رودر رویه به تو کشونده که با تو حرف بزنم. میدونی حرفم با تو چیه؟ از تسقر و قدرک به اندازه سکه یه پول نمیاد. از تسقر و قدرک به اندازه یه جو پیش من ارزش نده. یک. و از تزعم و تقریعک با فریاد بلند وجود نحس تو نکوهش میکنم که هیچ اثری از آثار آدمیت در تو نمیبینم. و از تکثر و این جملش چقدر عجیب. یزید خیال کردی کسی هستی؟ از تکثر و توبیخک من تا زنده باشم تو شام، مدینه، بیرون، هر کجا تو سرت میکوبم و به تمام جهانیان میفهمونم که تو فقط قابلیت نکوهش و سرزنش داری. و بعد عشق شریخ فرمود یزید والله لا تمهو ذکرنا، قدرت نداری یاد ما رو در این جهان پاک کنی از صفحه روزگار.
سلام علی قلب زینب الصبور و لسانه الشکور. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با برنامه حبل المتین در خدمت شما هستیم و مثل شبهای جمعه تقدیم میکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو که انشاءالله بتونیم این جلسه هم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی نهایت بهره و استفاده رو ببریم. اما در این روز و در این شب که شبه که شام شهادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است و روز هم روز بزرگی بود، روز نیمه رجب بود، انشاءالله که طاعات و عباداتتون همگی مقبول درگاه احدیت انشاءالله قرار گرفته باشه، در ابتدای مجلس دوست داریم بشنویم از حضرت استاد انشاءالله و صحبت و گفتگوی هم داشته باشیم مختصرا نسبت به این موضوع. انشاءالله یک سلام علیکی با حضرت استاد داشته باشیم، بعد از اون همراه ما باشید. هم متن اصلی برنامه رو پی خواهیم گرفت، هم جملاتی چند از محضر استاد استفاده خواهیم کرد در رابطه با حضرت زینب کبری سلام الله علیها. سلام عرض میکنم، محضرتون در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده. السلام علیک ایها المرء و المسمع، فما کان لنا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای گیتی پهناور بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه سلام عرض میکنم. وفات یا شهادت حضرت زینب سلام الله علیها را و همه عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و خدا را قسم میدهم به قلب سوخته زینب کبری هرچه سریعتر فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک کند و ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. ما ابتدا یادی از صدیقه طاهره بکنیم و بعد بریم سراغ یادگار زهرا. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر موی. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه که اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی. مدینه ثبت کن این را که در امواج دشمنها حمایت کرد از دست خدا بشکسته بازوی. صدیقه طاهره با پهلوی شکسته، خون از سینه‌اش جاری است. حتی بعضی از اولیاء الله در مسجد النبی، اونجایی که قطرات خون صدیقه طاهره ریخته شده، اونجا را به دیگران نشان دادن و برای اهل دل مشخصه. رفت علی را از دست ناجوان مردان نجات داد و اون جمله تاریخیش قلب هر انسانی را به لرزه می‌آورد. عرضه داشت علی جان، روحی لروح کلفدا، نفسی لنفس کلبگا یا ابوالحسن، جان من زهرا، روح من زهرا فدای توست، من پیش مرگ تو هستم، من از تو دست بر نمیدارم. این کنت فی خیر کنت معک و این کنت فی شر کنت معک، در تمام خوبی ها در کنار تو هستم، در تمام فتنه هایی که علیه تو بپا می شود زهرا در کنار توست و از تو با تمام توانش حمایت می کند. من نمی دانم دوستان عزیز، اون شبهایی که صدیقه طاهره از دست امام حسن و امام حسین می گرفت، در کنار علی می رفت در خانه انصار، از علی دفاع می کرد و از مردم می خواست از علی حمایت کنند، دست از علی بر ندارند، ولی مردم پاسخ منفی می دادند. صدیقه طاهره با قلبی شکسته چشمش گالود، ناامید به خانه بر می گشت. خدایا به قلب ناامید زهرا شیعان را ناامید نکن، فرج فرزند زهرا حجت ابن الحسن را نزدیک کن، مقدمات ظهورش به احترام قلب شکسته صدیقه طاهره فراهم کن. در رابطه با زینب کبری سلام الله علیها، سخن زیاد عزیزان ما دیشب، امروز برنامه های خوبی داشتند و الحق و الاصاف امیدوارم که قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم خوشحال شده باشد. قطعا آقا ولی عصر دیشب، امروز، امشب، شام گرهیبان امجانش زینب، چشمان نازنینش پر از اشکه، اشک از چشمانش جاریست، قلبش داره می سوزد، سجده می زند، حالش دگرگون است. از خدا سلامتی حضرت را طلب می کنیم، عرضه می داریم: ابن الحسن آجرک الله. زینب کبری واقعا در کربلا، حالا چه مسائلی بود، حالا ما نمی خوام در اونجا حرف بزنیم، ولی بالاترین قدرت نمایی زینب کبری که توانست از مادرش صدیقه طاهره به یادگار داشته باشد و به ارث برده شجاعت، فصاحت و بلاغت و رسوا کردن دشمن. شما ببینید یک خانمی که در یک روز اون همه مصائب دیده، برادر از دست داده، برادرها از دست داده، برادرزاده ها از دست داده، دوتا فرزند عزیز و دلبندش از دست داده، یارانش از دست داده. خب اگر برای همسال ما یک مصیبت این چنینی میاد، اصلا همه چرا فراموش میکنیم. ولی ببین وقتی میاد در مجلس یزید ابن معاویه، عبید الله زیاد لعنت الله علیه و علا اتباعه و اولیائه و محبیه و مدافعی، تعبیری دارد مرحوم شیخ در ارشاد، خیلی تعبیر عجیبیه. این دیگه نمی شود گفت مسئله مسئله عادی و طبیعیه، این همون به قول یکی از بزرگان وقتی زینب لب به سخن می گشاید در کوفه، مردم تصور کردن علی زنده شده داره با اون فصاحت بلاغت داره سخن می گوید. عبید الله زیاد خطاب به زینب گفت الحمدلله الذی فزحکم و قتلکم و اکذب احدوستکم، شکر خدا، خدا شما را مفتزه کرد و شما را کشت و اون ادعاهای باطلتون که خودتون رو خلیفت الله می دانستید تمام اینها را دروغش ثابت کرد. شما ببینید این وهابیت پلید و نحس و کثیف که دارن از بنی امیه دفاع می کنن، این هست بنی امیه، این کاریست که معاویه بنیانگذارش بوده، این هست که عثمان بن عفان بنیانگذارش بوده. زینب چیکار کرد؟ فقالت الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد صلی الله علیه و آله و طهرنا من الرجس، تطهیرا، خدا را شاکر هستیم با وجود رسول اکرم به ما کرامت داد و ما را از هر گونه ناپاکی مبرا ساخت و انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا والحمدلله. اونی که مفتزه شد شما فاسق و امیرت و خلیفت یزید ابن معاویه و پدرشه و یکذب الفاجر و اونی که دروغ میگوید و دروغش ثابت شده فاجر و پستیست مثل تو، خدا را شاکر هستیم بر این. خب شما ببینید این شهامت و این شجاعت که از زبان عبید الله زیاد خون میباره، جلادها در کنارش نشستن و هر آنچه که دستور بدهد اجرا میکنن. این چنین حضرت زینب سلام الله علیها دارد سخن میگوید. این نه در کتب شیعه بلکه در کتب اهل سنت. شما ببینید ابن عسیر در کامل جلد 3 همین تعبیر را در صفحه 435 میاره. چقدر زیباست، چقدر لذت بخشه که انسان وقتی این شهامت رو از زینب کبرا با اون همه مصیبت میبینه به وجود زینب کبرا افتخار میکنه. شما ببینید در مجلس یزید وقتی میاد آنچنان یزید را تحقیر میکنه و آنچنان او را پست نشان میده با اینکه مجلس مملو و از بزرگان و شخصیت‌های بزرگ، چه از مسلمان‌ها، چه مسیحی‌ها، چه یهودی‌ها، همه را جمع کرده یزید ابن معاویه تا نشان بدهد بر اینکه من بر فرزند پیغمبر پیروز شدم. سخن خیلی زیاده، ولی آنچه که خیلی برای من جالب هست عبارتی است که مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل می‌کنه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. صدیقه طاهر پس از آن که سخنانی بین یزید و او و اسرا انجام شد با شهامت علوی گفت فکت کیدک وسی سعیک ناسب جهدک، یزید تمام توانت رو، حیلات رو به کار بگیر و هرچه در توان داری دریغ مکن و هر آنچه که میتوانی به کار بگیر. فولا لا تمحو ذکرنا، قسم به خدا ذکر ما را نمیتوانی به فراموش بسپاری. ولا تمیت وحینا، اون افتخار وحیی که خدای عالم نصیب ما کرده نمیتوانی از بین ببری. ولا تدرک و امدنا ولا ترهز و انکه آهارارها، این ننگ آری که با شهادت فرزند پیغمبر در دامنت تسبید هرگز این ننگ آر از دامن تو پاک شدنی نیست و تمام رأی و فکرت جز پستی نیست و این ایام سلطنت و ریاستت جز یک ایام معدودی نیست و تمام این لشکریانت
تمام این اطرافیانت همه یک روزی نابود می شوند. و یوم یناد المنادی الا لعنت الله علی الظالمین، بترس از روزی که منادی ندا بدهد لعنت خدا بر ظالمین. یک شعریست آذری، خیلی من خوشم میاد. من شاید در میان اشعاری که در رابطه با حضرت زینب گفته شده اینطور شعر پرمغز و زیبا بنده ندیدم. من میخوانم و ترجمه هم میکنم. میگه زینب کبرا خطاب به یزید، گفت گرخ و جنن بزد جبریل امین یاور اولا، گرلا محکم الله ارادا داور اولا. یزید بترس روزی که جبرئیل امین یاور ما باشد و محکمه عدل الهی تشکیل شود و داور آن محکمه خدای تعالی باشد. سن لن هرمل من لند علی اصغر اولا، سن لن هرمل من لند علی اصغر اولا، فاطمه مدرک هلنده قباغنده دایانا، یرین استن گوین آلتان قاچجاق سانهایانا. به ترس اون روزی که با تو هرمله ولی با من علی اصغر حسین باشد. صدیقه طاهره با همه مدارک، با اون پیراهن خونین حسین در محکمه عدل الهی حاضر شود. در اون وقت یرین استن گوین آلتان قاچجاق سانهایانا، از روی زمین زیر آسمان کجا میخوای فرار کنی؟ زلف عفاف رشته دامان زینب است، آیات صبر پایه ایمان زینب است، ایثار پاک دامنی و عزم و اقتدار، این چار درس طفل دبستان زینب است. صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است، احترام عشق هم از احترام زینب است. داوری بنگر که در بیدادگاه شهر شام با حسین همدست گشتن اتهام زینب است. مشت را کرده گره با هیبت و احساس، گفت این حسین فرمانده عالم امام زینب است. عشق اگر عشق است، عشق زینب است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم عظم الله اجورنا و اجورکم. خیلی عالی، خیلی مناسب بود. همه با هم امروز زمزمه کردیم در اعمال ام داوود که یا راد یوسف علا یعقوب و یا راد موسا علا امه. انشاءالله خداوند یوسف زهرای ما رو هم به دلهای گمشده ما برگرداند انشاءالله. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، در خدمتون خواهیم بود.
زلف افا رشته دامان زینب است، آیات سر پایه ایمان زینب است، حبل المتین قافل سالار عاشقان، تا روز حشر موی پریشان زینب است، گل زخم های پیکر صد باره حسین، آیات بی شماره قرآن زینب است، آن نیزه ای که خصم
سلام علی قلب زینب صبور. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، الحمدلله در ابتدای مجلس فیض بردیم و بهرمند شدیم، هم نسبت به فرمایشات حضرت استاد راجب حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها و هم راجب دخت مبارک و بزرگوارشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بسیار محسوس و ملزوز شدیم. بسیار عالی، بخوایم بحث رو برگردونیم روی همون حدیثی که بارها و بارها شنیدید در جلسات گذشته و کاملا یک بحث، نمیدونم، بخوایم بگیم اجتهادی، شاید خیلی بیشتر از اجتهاد سر همین یک حدیث ما تا الان کار کردیم، اما بالاخره بیراه نگفتیم، اگر چنین صفتی رو هم بخوایم نسبت بدیم به همین نقل ها و صحبت هایی که راجع به این حدیث انجام شده. حضرت استاد اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که گذشته بفرمایید که انشاءالله عزیزان بیننده هم وارد در جریان بحث باشن انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. من قبل از آن که بحثم رو شروع کنم یک نکته اشاره کنم که به تعبیر مرحوم آیت الله العظمی بهجت و بزرگان دیگر، ما در محضر خدا و در محضر امام زمان سلام الله علیه هستیم. ما وقتی سخن میگوییم قبل از آن که این صدای ما به گوش ما برسد، آقا ولی عصر به اذن الهی میشنود. و من میخواهم عرض کنم نه تنها صدای ما قبل از آن که به گوش ما برسد حضرت ولی عصر میشنود، بلکه طبق روایات متعدد و فرمایشی که خود امام رضوان الله تعالی علیه در مصباح الهدایه دارد، وقتی ما فکر میکنیم که یک جمله ای را به زبان بیاوریم، از اون فکر ما قبل از آن که به فکر ما برسد، حضرت ولی عصر ارواح و ناد تراب مقدم الفدا از او با خبر هست و خود را در محضر حضرت ببینیم. یکی از بزرگان میگفت وقتی کسی از شما سوال میکنه، یقین کنید که پاسخ شما قبل از آن که مخاطبین شما بشنوند، حضرت ولی عصر این پاسخ ها را میشنود و ملاحظه میکند. از این پاسخ های خوبی که میدهید مستند و مستدل باشد و مطابق قرآن و سنت اهل بیت باشد، مایه خوشحالی قلب نازنین امام زمان هست و لبخندی بر چهره مبارک آن نازنین وجود می نشیند. ما بحثمون در رابطه با حدیث من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه بود که در صحیح مسلم، کتابهای دیگر، مسند احمد و غیره، و در کتاب کافی و دیگر کتابهای شیعه به صورت متواتر نقل شده، بر اینکه هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. و ما صحت این روایت رو از دیدگاه علمای اهل سنت و علمای شیعه مطرح کردیم، دلالت این رو مطرح کردیم در جلسه گذشته که آیا میتتن جاهلیتی هست. هم اقوال علمای اهل سنت را گفتیم، هم علمای شیعه را گفتیم و نتیجه گرفتیم که هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش جاهلی است، یعنی بدون اعتقاد به خدا و نبوت و امامت و معاد از دنیا می رود.
این طوری نیست که بعضی ها مثل ابن حجر عسقلانی گرفتار تناقض و تعارض شده، گاهی میگوید یعنی بدون امام، گاهی میاد میگه بر این که هر کسی بدون امام از دنیا برود یا از جامعی که در رأس آن امام هست یک وجب فاصله بگیرد، فقط خلع ربقت الاسلام من اونگه، رشته اسلام از گردن او کنده می شود. خب رشته اسلام از گردن کسی کنده شد دیگه میشه کفر دیگه، دیگه بین کفر و ایمان دیگه فاصله ای نیست و حد وسطی نیست. و لذا این مباحث رو ما مفصل مطرح کردیم. حالا سوال جدیدی جناب آقای مرعشی بزرگوارمون دارن مطرح کنن که انشاءالله بگوییم. باشد که مرضی مولای من و سرور من و تاج سر من و اون نازنین وجودی که به وجودهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما خوشحال شده باشد.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر. حضرت استاد، در خلال فرمایشات حضرت عالی یک صحبت‌های کاملا صریح و سلیسی بود نسبت به اینکه خب زمانی که این امامت رو نپذیرند اسلام دیگه ازشون خلع شده. خب حالا ما تعبیر دیگه ای رو به کار ببریم، یعنی شاید این تعبیر رو به راحتی اینها به کار ببرند، اما وقتی که ما صرفا تعبیر رو عوض می‌خوایم بکنیم، بگیم که خب این بیان مساوی با اینه که خود امامت رو از اصول دین قرار دادن دیگه، حالا میشه اینجور گفت با این بیان، یعنی با همین حساسیت خاص که این رو اصلی از اصول دین بخوان بشمارن، آیا کسی تصریح کرده از علمای اهل سنت که امامت از اصول دین هست؟
نکته جالبیه. ما در این شبکه‌های شیطانی وهابی ما بارها میبینیم که میگن اگر امامت از اصول دین هست چرا در قرآن نیامده. حالا ما میگیم از اصول دین هست یا نیست، چرا شما که میگید من انکر امامت ابی بکر و کافر، چرا این در قرآن نیامده؟ حالا ای حال این تعبیری دارد شهرستانی، تعبیر خیلی عجیبیه، این را عزیزان ملاحظه کنن کتاب منل و نهل شهرستانی که از استوانه های علمی اهل سنت هست، متوفای 548 در صفحه 31 میاد میگه اختلاف پنجم میان امت اسلامی اختلاف در امامت بوده و اعظم خلاف بین الامه خلاف الامامه، بالاترین اختلاف بین مسلمان ها اختلاف در رابطه با امامت بوده. اصلا امامت واجب نیست، آیا این وجوبش نص، وجوبش بیعت، آیا امیرالمؤمنین امام هست یا ابوبکر و عمر و دیگران امامند؟ از ما سل سیف فی الاسلام علی قاعده دینیه مثل ما سل علی الامامه فی کل زمان، در هیچ عصری اون اندازه‌ای که شمشیر کشیده شده و خون ریخته شده در رابطه با امامت، بر هیچ مسئله و قاعده دینی این همه شمشیر کشیده نشده. شما ببینید از همون لحظه‌ای که رسول اکرم از دنیا میره این اختلافات و این قضیه اصحاب رده و کشت و کشتار شروع می‌شود و قضیه عثمان و قضیه سید الشهدا و امیر المؤمنین سلام الله علیه و بعدش هم که همین قضیه بنی امیه میاد روی کار و بنی العباس و الان هم شما ببینید تمام این بحث‌هایی که بین مسلمان‌ها مطرحه و این داعش و نمی‌دونم وهابیت و نمی‌دونم امثال این قضایا، اینها همه اینها اگر ما ریشه یابی کنیم ریشه همه اینا به مسئله امامت برمیگردد، که اگر چنانچه این امامت در همون مسیری که طبق فرمایش صدیقه طاهره سلام الله علیها پیغمبر معین کرده بود در اون مسیر انجام میشد، اختلافی در میان امت نبود، مشکلی در میان امت نبود، نه مشکل سیاسی بود، نه مشکل اقتصادی بود، نه مشکل اخلاقی بود. و به تعبیر با صدیقه طاهره، اگر امیرالمؤمنین که پیغمبر او را خلیفه‌ای برای مسلمان‌ها معین کرد به دستور الهی، مردم تن داده بودند و قبول کرده بودند، افزون بر این که دین مردم آباد می شد، آخرت مردم آباد می شد، دنیای مردم هم آباد می شد و تمام این مشکلات اقتصادی و مشکلات ظلم و اختلاف طبقاتی که در میان مردم هست، تمام اینها از بی‌عدالتی است. یک عده پولشون از پارو بالا می رود، میلیاردر هستند، تریلیاردر هستند، یک عده هم هستند چیه؟ به نان شبشون محتاجه. اگر این نعمتهای الهی و این برکات الهی به سویه میان مردم تقسیم بشود، دیگر گرسنه‌ای در کره زمین نمی‌ماند، دیگر مشکلی در میان مردم ایجاد نمی‌شود. و لذا در رابطه با حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا می‌خوانیم، وقتی که حضرت می‌آید معجزه نمی‌کند، از آسمان طلا و نقره که نمی‌بارد، از زمین مردم طلا و نقره نمی‌کارند که درو کنند. حضرت ولی عصر میاد، همین نعمت‌های الهی و همین ثروت‌های موجود را به سویه میان مردم تقسیم می‌کنه، به طوری مردم از نعمت برخوردار می‌شوند که حتی کسی بخواد صدقه بدهد، باید چند از این شهر به اون شهر، از اون روستا به اون روستا، فقیر پیدا نمی‌کنه از صدقه بدهد. اگر امیر المؤمنین روز اول خلیفه شده بود به همین شکل می شد. هم اهل سنت دارند و هم شیعه دارند، که ما در این زمینه مفصل قبلا گفتیم. اما اینکه امامت از اصول دین هست، ما کاری با شیعه نداریم. آقایان وهابی ها به ما جواب بدید، به ما پاسخ بدید. این بزرگان شما هست، مثلا آقای بیضاوی متوفای 685 و از شخصیت‌های برجسته اهل سنته. من گمان نمی‌کنم کسی در رابطه با آقای بیضاوی که صاحب تفسیر، صاحب کتاب‌های اصولی و غیره، شبهه‌ای داشته باشد، هم از نظر علمی و هم از نظر شهرت جهانی. کتابی دارن منهاج الوصول الى علم الاصول، کتاب اصولی هم است، کتاب کلامی هم نیست. ایشون در اینجا در برای شما عرض کنم صفحه 75 میاد یک بحثی رو مطرح می کند در رابطه با اینکه آیا اقامه در نماز جزء ضروریات یا نه. آیا تسمیه، بسم الله گفتن، جزء ضروریات یا ضروریات نیست؟ البته ابتداش هم یه چیزی هم داره، یک زیرابی هم رفته آقا و دعت شیعه ان الناس دل على امامت علی رضی الله عنه ولم یتواتر کما لم تتواتر الاقامه و تسمیه. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم بخلاف، میگه قلنا الاولان من الفروع، بسم الله و اقامه از فروعات، ولا کفر ولا بدعت فی مخالفت ما. اگر کسی بخواد بسم الله را در نماز این کار بکنه یا اقامه گفتن را این کار کنه، نه کافر می شود نه بدعت گذاره، بخلاف الامامه، بخلاف امامت که این کارش کفر و مخالفتش چیه؟ بدعته. آقای علامه جاربردی متوفای 746 از سراد الوهاد فی شرح منهاج آقای بیضاوی،
ایشون هم به همین شکل میگه الاولان من الفرو ولا کفر ولا بدعت فی مخالفت ما بخلاف الامامه. امامت انکارش کفره. آقای بدخشی، برای شما عرض کنم، در مناهج العقولش خیلی واضح صحبت کرده. ایشون میگه بخلاف الامامه فانها من الاصول، امامت از اصول دینه، و مخالفتهما یقتضی الی احد الامرین، مخالفت امامت به دو امر برمیگردد، یا بدعت گذاری و یا کفر. امامت جزء اصول دین هست، هم کفر آور هست انکارش و هم بدعت گذاری است، هر دو را دارد. آقای برای شما عرض کنم ابو نور از اساتید دانشگاه الازهر کتاب اصول الفقه دارد، جلد سوم، ایشون هم همین میگه به خلاف الامامه فانها من اصول الدین، امامت از اصول دینه، و المخالفت و فتها فتنتون و بدعه، مخالفت با امامت هم فتنه انگیزه و هم بدعته. شمس الدین اصفهانی متوفای 749 شرح منهاج آقای بیضاوی در جلد دوم صفحه 535 ایشون باز در اینجا میگه بخلاف الامامه فانها من اصول دین، امامت از اصول دینه، و مخالفتهما بدعه، اهل بدعت را مقال کافر میدانند. بعد یه چیزی دوباره ایشون اضافه میکنه، فلو کان نص علی امامت علیین، ببینید اینا میخوان وسط دعوا نرخ تعیین کنن، امامت از اصول دینه. خب امامت از اصول دین هست، قضیه امامت علی چه خواهد شد؟ نه آقا، فلو کان نص علی امامت علی لم یتساهلوا فیه، اگر نصی بر امامت علی بود صحابه تساهل نمی کردن، و نقلوه نقلا متواترا، و این رو به صورت متواتر نقل می کردن. خیلی عجیبه ها، یعنی این رو اگر یک آدم عادی بیاد بگه، یک کسی که از فرهنگ و از حوزه بی خبره، تمام عمرش رو در باغات و کشاورزی و گاوچرانی و شترچرانی گذرانده باشه، بیاد بگه، خب آدم تعجب نمی کنه. ولی یک بزرگی مثل شمس الدین اصفهانی، یا مهمتر از او آقای صبکی متوفای 756، بازم ایشون در ابهاج در شرح منهاج همه این مسائل از آقای بیضاوی داره نتیجه میگیرد ها. ایشون هم در صفحه 327 میگه بخلاف الامامه فانها من الاصول، امامت از اصول دینه. اولا وهابیا به ما بگن شیعه فقط نمیگه از اصول دینه،
بله.
اینها هم این علمای بزرگشون از شخصیت‌های برجسته، از صبکی کم شخصیتی نیست، تقریبا مثل علامه حلی ما، مثل شیخ طوسی ما هست ایشون،
بله.
و جایگاه خیلی بزرگی داره صبکی در میان اهل سنت. درسته صبکی شافعیه ولی همه قبولش دارن. و مخالفتها بدعتون و مؤثرتون فی الفتن، مخالفت امامت بدعت و موجب فتنه هست، و دائی بر نقلش زیاده. بعد میاد میگه فلما لم تتطاور دل علی عدم صحته، اما در رابطه با این که برای شما عرض کنم نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه به صورت متواتر امامتش نقل نشده، معلوم میشه که این صحت نداره.
همون عبارت اون اخرای چیزی که
شمس الدین اصفهانی گفت و همچنین خود بیضاوی اشاره داشت بر این قضیه.
عذرخواهی میکنم حضرت عالی، قبل از اینکه اسناد بعدی رو هم بخوایم ببینیم، اما چون خود حضرت عالی این حساسیت رو ایجاد کردین که خود سبکی این همه جایگاه به عنوان محدث و فقیه اهل سنت شناخته میشه و شمس الدین اصفهانی هم در جایگاه والایی هست، خب پس چطور اینها اومدن چه این عبارت هایی رو به کار بردن؟ یعنی اگر به قول خود حضرت عالی این صحبت رو کسی دیگه ای میگفت، خب ما کنار میذاشتیم، میگفتیم حالا یک صحبتی کرده از روی جهلش، اما چون خود حضرت عالی این حساسیت رو ایجاد کردین، به خاطر این برای بنده دغدغه شد این سوال رو بپرسم.
ببینید سوال نکته قشنگیه. بینندگان عزیز، من خواهش دارم یه توجهی داشته باشن. این آقایان ما دیدیم از بیضاوی، شمس الدین، برای شما عرض کنم اصفهانی، سبکی، میگه آقا چون امامت امیرالمومنین به صورت متواتر نبوده و مردم نقل نکردن و اگر واقعا امامت علی ثابت بود، نسی بود، صحابه که تساهل نمی کردن. حالا ما کاری با این نداریم که واقعا آیا صحابه چه کار کردن چه کار نکردن، که خود ابو هریره میگه صحابه مهاجرین در بازار مشغول کسب کار بودن، انصار در باغات و زراعت مشغول بودن، اصلا دنبال بحث سنت نبودن و من فقط بودم دنبال پیغمبر میگشتم. ما از این آقایان میخوام به ما جواب بدن. یه سوال خیلی عوامانه، تعداد صحابه چند نفر بودن؟ آقای ابن کثیر دمشکی در البدایه، آقای سیوطی در کتاب تدوینشون میگه آقا 120 یا 124 هزار نفر صحابی بودن. خب این 124 هزار صحابی کجان؟ به ما نشان بدید. آقای ابن حجر عسقلانی خودش کشته، زمین و آسمان رو به هم زده. اونهایی که بچه یک روزه هم بودند اینا را جز صحابی شمرده. اونهایی که در رحم مادر هم بودند پیغمبر از دنیا رفته اینا هم از صحابی شمرده. اینها به 10,000 تا نرسیده. یعنی از 124,000 صحابه 10,000 نفر اسامیشون مشخصه. خب حالا این 10,000 نفر، آقای بیضاوی، آقای سبکی، آقای اصفهانی، از این 10,000 نفر چند نفرشون روایت دارن؟ ابن حزم اندلسی خودش کشته، زیر زمین آسمان هر کجا روایت بوده جمع کرده، کل صحابه‌ای که روایت نقل کردن شده 990 نفر. یعنی از 10,000 صحابه 990 نفر روایت نقل کردن. از این 990 نفر هم حدود نزدیک بیش از 900 نفرشون یک روایت یا دو روایت نقل کردن. یعنی کل احادیثی که صحابه نقل کردن شما ببینید آیا به 50 نفر میرسه؟ به 50 نفر میرسه یا نمیرسه؟ اینه به ما جواب بدید. بارام سوال کردیم این رو ما.
از اون 124 هزار تایی که نقل شد 50 تا موند که اینم
بله برسود. اینها عمدتاً هم برمیگردد به، برای شما عرض کنم، ابو هریره برمیگردد که تقریبا نزدیک 5,700-800 تا روایت نقل شده از ایشون. یعنی شما اگر احادیث ابو هریره را شما برای شما عرض کنم حذف کنید، میبینید بر این که چیزی برای اهل سنت نمیماند. یعنی احادیث ابو هریره بیاید شما برای شما عرض کنم حذف بکنید. ببینید این کتاب هد الساری مقدمه فتح الباری هست. ابو هریره از در صحیح بخاری 446 روایت نقل کرده در بخاری فقط. اسماء الصحابه الرواد و ما کل و ما لكل واحد منهم ابن حزم اندلسی متوفای 456. ایشون میاد میگه ابو هریره 5374 روایت نقل کرده. 5374 روایت نقل کرده. خب امیرالمؤمنین خلیفه چهارم شما هست، اینم بفرمایید. اینم باز از ابن حجر میخوام نقل کنیم دیگه، از جای دیگر که نقل نمی کنیم. ایشون در این صفحه 499 میاد میگه علی ابن ابی طالب کلن در صحیح بخاری 29 تا روایت داره، ابو هریره 445 روایت، علی 29 روایت.
ابو هریره ای که تازه سال هفتم اومده پیامبر رو دیده.
بله.
به این وضعیت،
یعنی بعد از جنگ خندق مسلمان شده، 18 ماه مدینه بوده، بعدم رفته بحرین. یعنی یک سال نیم با پیغمبر بوده. 5700 روایت. ولی علی ابن ابی طالب که از اول طفولیت با پیغمبر بوده شده 29 روایت در صحیح بخاری.
لا اله الا الله.
در کل چقدر دارد؟ 537 روایت دارد. خب چی شد؟ خب شما دیگه از امیرالمؤمنین نزدیکتر به پیغمبر کسی هست که از اول طفولیت در دامن پیغمبر بزرگ شده، در تمام سفرها و حضرها جز جنگ تبوک با رسول اکرم بوده. یک تعبیری دارد برای شما ارسلام. البته ابن حزم میگه آقا از این 500 خورده یه روایتی که علی نقل کرده فقط 50 تاش صحیحه، ما باقی همه ضعیفه. خب آیا این هست؟ شما که ما اهل بیت دوست داریم، صحابه اهل بیت دوست داشتن، خب چطور از ابو هریره 500 براش 70 80 روایت، ولی از 5700 روایت و از امیرالمؤمنین 500 خورده اونم فقط 50 تا روایت برای شما عرض کنم چیزه؟ و جالب این هست که یکی از بزرگانشون آقای محمود ابو ریه تعبیری دارد، میگه اگر چنانچه علی ابن ابی طالب اگر بنا بود هر روز یک روایت از پیغمبر شنیده باشد، ما باید 12000 روایت از علی داشتیم. روز یک روایت از پیغمبر شنیده باشد. خب این یک نکته آقای بیضاوی، آقای صبکی. نکته دیگر شما میگید برای شما عرض کنم نقل نشده. اگر نقل میشد تساهل نمی کردن. اولا در رابطه با حدیث ثقلین، من باز میرم سراغ خود آقایان اهل سنت. این ابن حجر هیتمی هست، شافعی هم هست، ضد شیعه هم هست، کتابش هم علیه شیعه هم هست. ایشون میاد میگه آقا حدیث ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، دو چیز من در میان شما گذاشتم رفتم، کتاب خدا، اطرت من و اهل بیت من. نمیگه کتاب الله و اصحابی، کتاب الله و سنتی هم ساخته پرداخته بنی امیه هست. باز میگه اینی تارکن فیکم امرین لن تزلو این تبعتهما، در میان شما دو چیز میگذارم اگر از اونها تبعیت کنید هرگز گمراه نمیشوید. کتاب الله و اهل بیتی اطرتی، ول حاصل نتیجه ان الحس وقع على تمسک بالکتاب و بالسنه و بالعلماء بهما. پیغمبر به سه چیز، البته این سنت رو آقا از جیبش در آورده ها، اجتهاد های ابن حجره، چون تو روایات که ما آوردیم یه دونه کلمه سنت نیست.
بله.
میگه آقا تمسک به کتاب و به سنت و به علمای به کتاب و سنت از اهل بیت، اینها کتاب، سنت، علمای اهل بیت، اونهایی که به کتاب سنت عالم هستند. و یستفاد من مجموع ذلك بقاء الامور الثلاثه الى قیام الساعه. کتاب، سنت، اهل بیت تا قیامت کره زمین هستند. همونطور که کتاب روی زمین هست برداشته نمی شود، اهل بیت هم روی زمین هستند. بعد میگه ثم ان الحديث التمسک بذالک طرقا کثیره وردد عن نیف و اشرین صحابیه. آقای سبکی، آقای اصفهانی، آقای بیضاوی، اینی که میگه از 20 خورده از صحابه نقل شده، آیا این نمیتونه تواتر باشه؟ شما که میگید در رابطه با، برای شما عرض کنم، مثل روایاتی که اقتدو بعدی ابوبکر، 4 تا صحابی نقل کردن، بس این تواتره. چطور از 20 خورده این نفر که نقل شده این شد تواتر نیست؟ ان للحدیث ان الحدیث التمسک بذلک وردت عن نیف و اشیر. بعد میگه این در حجۃ الوداع در عرفه پیغمبر فرمود، در مدینه در آخرین لحظه ای که پیغمبر مریض بود از دنیا رفت، حجرش مملو و از صحابه بود، حدیث ثقلین را گفت. در قدیر خم گفت، از طائف که برمیگشت گفت، و کرر علیهم ذلک فی تلک المواطن. در جاهای مختلف پیغمبر کتاب و اهل بیت را گفت، اهتماما به شأن الکتاب العزیز و العترة الطاهره. خواست پیغمبر هم جایگاه قرآن و عترت را، البته اینجا دیگه کلمه سنت را الحمدلله نیاورد، این دیگه از جیبش یه چیزی اضافه نفرمودن. خب اینا را چیکار کنیم ما؟ آیا این و ده ها قضایای دیگر، حالا من نمیخوام خیلی زیاد در این زمینه بخوام برای شما عرض کنم، تفتازانی دیگه از استوانه های کلامی شما هست، متوفای 793 هست، ایشون هم میاد به حدیث ثقلین میرسد، میگه الا یرا انه قرنهم به کتاب الله. نمیبینی خدا یا عالم اهل بیت را قرین قرآن قرار داده، همسط قرآن قرار داده؟ در چی؟ فی کون تمسک بهما منقذن من الضلاله. تمسک به کتاب و عترت تنها چیزی است که ما را از ضلالت نجات میدهد. ولا معنا للتمسک بالکتاب الا الاخذ بما فيه من العلم والهدايه فكذا بالعتره. همونطوری که معنای تمسک به کتاب این است که ما از دانش کتاب، هدایت کتاب استفاده کنیم، از دانش اهل بیت و هدایت اهل بیت باید ما استفاده کنیم. خب چه شد؟ از دانش اهل بیت میخواد استفاده کنید. از خود امیرالمومنین سلام الله علیه 29 تا روایت بخاری آورده. آقای بخاری معاصر امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه بوده. چرا یه دونه روایت از این دو بزرگوار نقل نکرده؟ از امام صادقی که به قول آقای ابن تیمیه تا تاریخ مثل امام صادق رو نشان نداده. بزرگان شما ابو حنیفه، مالک، نمیدونم کی شخصیت های علمی شما تا شاگرد امام صادق بودن. بخاری چند تا روایت از امام صادق داره؟ شما که ما اهل بیت دوست داریم، خب ما هم قبول میکنیم دوست دارید. آیا فقط دوست داشتن به زبانه؟ این شبکه های وهابی بیان ما جواب بدن دیگه. از این گذشته نکته دوم، احمد ابن حنبل متوفای 241، این کتاب مسندش هست با تحقیق حمز احمد زید، ایشون در جلد 16 روایتی رو نقل میکنه، میگه سندش حسن هست، الحسن و کس صحیح فی اعتبار فی احتجاج، پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم خلیفتین، دو تا جانشین در میان شما گذاشتم، کتاب خدا اطرت من اهل بیت من، و اینهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، و اینها هرگز از هم جدا نمی شوند تا در حوض، یعنی تا قیام قیامت هستند. شما میگید که زنان پیغمبر اهل بیت فلان هیچ کدامشون که نیستن، یا باید بگید نستعین پیغمبر اشتباه کرده، یا باید بگید اینها جز اهل بیت نیستن، جز عقیده شیعه که 12 امام امروز حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا وجود دارد و در میان مردم هم هست، ما از او غایب هستیم، او از ما غایب نیست، او در میان ما و شاهد ما و ناظر ما هست، همان گونه ای که حضرت خضر در میان مردم بود و مردم او را نمیشناختند، اعمال ولایت می کرد، امروز حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب اعمال ولایت می کند در قید حیات، غیر از عقیده شیعه کدام عقیده با این روایت تطبیق می کنه؟
بله.
آقای البانی این روایت رو میاره، ببینید در کتاب از سنه ابن ابی عاصم میگه سندش صحیحه، میگه هیثمی نقل کرده گفته سندش جیده، تبرانی نقل کرده گفته راویانش ثقه است، آقای البانی در سلسله صحیحه رقم 1761 گفته روایت صحیحه، باز البانی در کتاب الجامع الصغیر مال سیوطی هست، در اینجا میاد میگه اینی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و اینهما لن یتفرقا، کتاب و اهل بیت که خلیفه من هستند هرگز از هم جدا نمی شوند حتی یردا علی الحوض، میگه روایت صحیحه. آقای بیضاوی، آقای صبکی، اینا را ندیدید شما؟ اینا به گوش شما نرسیده؟ اگر واقعا بینکم و بین ربکم ندیدید، خب فردای قیامت معذورید، و اگر دیدید قطعا هم دیدید، اگر امکان پذیر است که این همه روایات رو ما از جیبمون که در نیاوردیم، از کتابای شما داریم در میاریم دیگه.
بله.
و آقای برای شما عرض کنم احمد ابن حنبل متوفای 241 و آقای ابن ابی عاصم متوفای 287 این روایت ها رو نقل کردن، همه مال قرن سوم هجری هستن، مگر میشه این روایت در قرن سوم هجری باشد آقای صبکی در قرن هفتم و هشتم خبر نداشته باشه از این، آقای بیضاوی بعد از 600-700 سال خبر نداشته باشه از اینها؟ مهمتر از این بابا آقای طبری متوفای 330، من گمان نمی کنم یک سنی شما پیدا کنید تاریخ طبری رو نخونده باشد، الا اینکه بگه من سنی نیستم، کامل ابن اسیر رو ندیده باشد. شما ببینید این تاریخ طبریه، جلد سوم صفحه 319، در بعضی از چاپها 300 برای شما عرض کنم 21 در بعضی از چاپها، بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین آیه 214 سوره شعرا، پیغمبر اکرم روزی که آمده سال سوم بعثت، 3 پیغمبر رسالتش رو به صورت مخفیانه مطرح کرده، بعد از نزول این آیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده چیکار کرده؟
علنی
کرده. در همون اولین جلسه رسول اکرم 3 مسئله را مطرح میکنه، آی مردم دست از بت پرستی برداری، من مبعوث از طرف خدا هستم به عنوان پیغمبر بعد میگه این اشارت اخذ به رقبتی، حضرت دست گذاشت بر گردن من و فرمود هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، وصی من، برادر من و خلیفه من در میان شما هست. فاسمعوا له و اطیعوا، از او حتما حرف شنوی داشته باشید، از او فرمان برداری داشته باشید. خب وقتی امیرالمؤمنین خلیفه در میان بزرگان قریش شد، به طریق اولا برای دیگه، چون اینها طرف خطاب حضرتن دیگه، اینا طرف خطاب حضرتن، همین روایتم 100% صحیحه، کامل ابن عسیر در جلد اول صفحه 500 برای شما 84 و 85 باز همین تعبیر هست که ان هازا اخی و وصی و خلیفه. آیا این رو آقای بیضاوی شما ندیدید؟ آقای صبحی ندیدید؟
خیلی نکته دقیقی هست، اینکه همون ابتدا اشاره فرمودین که اینها اومدن چه فیلتر مفصلی، چه بالاخره گفتن که ما هر حدیثی رو نقل نمی کنیم، همون چیزی که باعث شد این تواتر نقل نشه، یعنی اومدن ادعا کردن که خب ما تواتری نداریم و دیدیم هم دلیل این عدم تواتر چه چیزی هست. خب اینها مثل این که تماماً در راستای همون دارن حرکت میکنن، همون هایی که نیومدن نقل بکنن در همون زمان صحابه اومدن یک سری فیلترها گذاشتن، گفتن هر حدیثی نباید نقل بشه، که انه همین جریان ادامه داره پیدا میکنه، همون چیزایی هم که نقل شده دیگه باید ریشش کنده بشه.
جالب این هست آقای ابن ابی عاصم متوفای گفتم 287 یعنی معاصر ابو داوود سجستانی، معاصر برای شما عرض کنم نسائی، معاصر ابن ماجه قزوینی و همچنین تقریبا میشه گفت معاصر آقای بخاری و آقای چیزم بوده، چون اونها یکیش متوفای 256 بخاری، آقای مسلم 61. در حقیقت اینها 20 خورده ای سال با هم دیگه تفاوت داشتن، قطعا اونها رم درک کرده. ایشون در این کتابش ببینید ناصرالدین الوانی هم تحقیق کرده. خب انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، یا علی تو خلیفه من هستی در میان تمام مؤمنین بعد از من. شما میگید که آقا اگر خلافت علی امامت علی بود تساهل نمی کردن. خب اینا که نقل کردن، چرا دارید دروغ میگید شما؟ چرا دارید اقرای به جهل میکنید؟ چرا مردم رو فریب میدید؟ چه جوابی دارید؟ همون شعری که ما خواندیم از حضرت زینب سلام الله علیها خطاب به یزید، آقای بیضاوی، آقای صبحی، آقای شمس الدین سلام، گرخ و جنن بزد جبریل امین داور اولا، گرولا محکمه الله آرادا داور اولا، سیزلن هرمله بزنن علی اسکر اولا، فاطمه مدرک علنده قباغزدا دایانا، یرین استن گوین آتدان قاچاجاخسوس هایانا. فردای قیامت صدیقه طاهره امیر المؤمنین رسول گرامی با مدرک جلوی شما وامیسته، چه جوابی دارید اونجا؟ اونجا هم میتونید توجیه کنید، اونجا هم میتونید بگید ما از ترس بعضی ها نگفتیم، اونجا هم میگفتید نمیدانم اگر خلافت علی امامت علی ثابت بود تساهل نمی کردن نقل می کردن. امامت از اصول دینه ولی امامت علی نه. ببینید اینها یک نمونه هایی بود ما عرض کردیم. شما الا ما شاء الله الان مثلا آقای حاکم نیشابوری، خب ایشون متوفای 405، حداقل 2300 سال قبل از بیضاوی، قبل از صبحی بوده، در جلد سوم ایشون هم همین تعبیر رو داره که لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی، تو خلیفه من هستی. بعد میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، آقای ذهبی هم میگه صحیحون، اینا رو میخوام چیکار کنیم ما؟ فردای قیامت جوابی هم برای این ما داریم یا جوابی برای این نداریم؟ آقای حاکم نیشابوری باز در جلد سومش میگه اوهی علی فی علی ثلاث، درباره علی سه چیز خدا به من وحی کرده. انه سید المسلمین، آقای مسلمان ها، فدات شم علی جان، آقای مسلمان ها. هر کس تو را به آقای قبول ندارد، خدا به حق حضرت زهرا به اشد عذاب در قیامت گرفتارش کنه. و امام المتقین، خدا به من وحی کرد علی امام المتقینه. و قائد القر المهجلین، و افتخار پیشانی سفیدان و رو سفیدان در قیامت. میگه قا هازا حدیثون صحیح الاسناد، این رو باید صحیحه. خب شما میگه درباره امامت پیغمبر چیزی نفرموده، خب اینا را چه کار میخواد بکنید شما؟ یا من اینم دیگه بگم، دیگه دوستان خان
تماس
هست، من در خدمتشون هستم. خوارزمی، صحابی و دیگران در حد یک نبی مرسل ازش تعریف و تمجید کردن. متوفای 568 قبل از بیضاوی، قبل از صبکی، قبل از همه اینهایی که ما نقل کردیم، قبل از اینها هست. حدیث نقل میکنه، پیغمبر اکرم فرمود علی جان انت امام کل مؤمن و مؤمنه و ولی کل مؤمن و مؤمنت بعدی، امام هر مرد زن مؤمن هستی. خب آقا میگید اگر امامت علی نقل شده بود تساهل نمی کردن، نقل می کردن. یک مورد شما بیاید به ما بگید آقا فلان عبارت رو پیغمبر اگر می گفت درباره علی ما قبول می کردیم، ما از کتابهای شما با سند صحیح همون رو نقل کنیم ما براتون دیگه. دعوا که نداریم، بس علمیه دیگه. دنیا فریبتون نده. ببینید ما یک بار آمدیم دنیا، یک بار هم خواهیم رفت. وقتی آقای ملک الموت تشریف آورد دیگه اونجا لا یستأخر ساعتا ولا یستقدمون، دیگه یک ساعت جلو عقب نمیشه. اونجا دیگه هر چه التماس کنیم، هر چه خواهش کنیم، هر چه گریه کنیم، هیچ فایده ای نخواهد داشت. دیگه تمام شد، پرونده بسته شد. من تقاضا میکنم از همین جوانهای که فریب وهابیت رو خوردن، از همین جوانهای سلام عزیزان ما هستن، من خدا را شاهد میگیرم غالب شفا برای همین اهل سنت و همه این سلفی ها، حتی وهابی ها دعا میکنم خدایا زمینه هدایت اینها را به اون راهی که رضای تو و رضای پیغمبر است و رضای اهل بیت راهنمون کن. من یکی از استغفارهایی که بنده خودم میکنم، دارم علنا میگم، حالا بعضیا خوشش بیاد یا خوشش نیاد، من برای امت رسول الله استغفار میکنم. اینم تبعید از امیرالمؤمنینه، استغفار 70 بندی حضرت در سلامت 5-6 برابر دعای کمیله. آقا امیرالمؤمنین بین طلوعین میخوان میفرمود من برای طلب مغفرت برای امت پیغمبر این استغفار رو هر روز میخوانم. ما دوست داریم یک نفر، نه شیعه، نه سنی، نه وهابی، نه مسیحی، نه غیره، وارد جهنم نشه. ولی شرطش این است که بابا خدای عالم عقل به ما داده. اینا مدارکی است که ما نقل کردیم، از کتابای شما نقل کردیم. یک دونم که ما از کتابای شیعه امشب اصلا اشاره ای هم نکردم. تمام این روایت ها به صورت متواتر، فوق متواتر در کتابای شیعه هست. شما ببینید بسائر درجات مرحوم صفار، برای شما عرض کنم کفایت الاثر مرحوم خزاز، خود کافی در جلد اول کافی مفصل این روایت ها را، نه یک مورد، نه یک سند، ده ها، 50 سند، 60 سند، 30 سند نقل کردن. اصلا ما با اونها هیچ بحث نمی کنیم، نمیاریم اونها را. ما این افتخار شیعه هست که حقانیتش را از کتاب های مخالفینش داره
اثبات میکنه. ما در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب.
سلامت
باشید. خیلی استفاده بود.
خلاصه وسطی شما سوال جالبی بود. دیگه ما رام دیگه به عشق در آورد و خلاصه دیگه شکشکتون هدرت ثم مقرت شد.
الحمدلله
توفیق. امیدواریم که انشاءالله مورد رضایت مولایمان بقیت الله العظم ارواح نافدا و دوستان حضرت باشد.
انشاءالله خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله این توفیق رو داشتیم، شنیدیم و بهره بردیم از این فرمایشات حضرت عالی. خب بریم سراغ تماس ها. جناب آقای بنیامین از اسلام شهر پشت خط هستند. آقا بنیامین در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به صحت خود با عالم امکان، آخرین ذخیره الهی موعود امم حضرت عباس‌آل المهدی عجل الله و با درود و سلام خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و همچنین مجری بزرگوار عزیزم جناب آقای مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله. آقا بنیامین عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بزرگوار، فر رسیدن سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را خدمت تمامی شیعیان جهان تسلیت عرض می‌کنم. اگه اجازه بدید دکلمه یا قرائت کن در باب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها.
بسیار خدمتتون هستیم.
گرزنی دم از ولای مرتضی، گفت مولا کل ارض کربلا. تا سحر هنگامی مستی رسید، کاش امشب جای دیگه ای بودیم، خوشبال اونهایی که کربلا هن یا خوشبال اونهایی که الان سوریه هن. تا سحر هنگامی مستی رسید، داغ زینب شعله بر جانم کشید. سینه ام از شرح حالش تنگ شد، برگ برگ دفترم خون رنگ شد. یک زن و هفت آسمان شور و شرف، یک زن و سجاده ای زرنگ سحر، یک زن و بی منتها ظلم و ستم، یک زن و خروارها غم روی غم. زن مگو معنای صبر و اقتدار، زن مگو بنت الجلال و بحت البقا. نشونه هاش چیه؟ آب بود آینه چون مادرش. یه چیز دیگه هم داشت همراش، همیشه چادری هم قد زهرا بر سرش. تا دلش برای مادرش تنگ شد چادر مادر رو میاد. آب بود آینه چون مادرش، چادری هم قد زهرا بر سرش. اسمت از سمت حجابش میوزید، اسمت از سمت حجابش میوزید. ابر حتی سایه او را ندید. تا کی؟ تا ظهر عاشورا. چون که او خود منجلی از نور بود، گوهر حق بود اگر مستور بود. اما صد اثر نور خدا انکار شد، مکرهای کوفیان تکرار شد. بار دیگر در نگاه عام و خاص شد عیان نیرنگهای امر و آس. چه کرده؟ آتش اقیانوس را مواج کرد، کربلا را مرکب معراج کرد. آب شد چون شمع در دشت کربلا، تازه نورش راه گیرد کربلا. آسمان شد زیر چشمش نیلگون، موج میزد در نگاهش سیل خون. یا حضرت زینب، فکر کردید ساده است؟ نیمروز از عمر او 100 سال شد، آن الف قامت شبیه دال شد. چه چیزایی دید از بچگی طفولیت؟ دید زینب مادرش در سوز و تب، کفن و دفن فاطمه در نیمه شب. دید زینب نور حق روی زمین، دست حیدر بسته و خانه نشین. دید تنهای به خون غلطیده را، دست گلهای زهم پاشیده را. پیش رویش شعله ها بالا گرفت، آتشی بر دامن دریا گرفت. چشم او خون گشت و ساقی بر نگشت، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. چشم او خون گشت و ساقی بر نگشت، قدر یک شبنم گلستان تر نکشت. ماهیان را قوتور بر خاک دید، تشنه ای را با تن سجاد دید. زیر سم اسهای قوم عاد دید حس خیش را در دست باد. تا نوای قربت مادر شنید، از حرم تا قتلگه زینب دوید. دست و پا می زد حسین، زینب صدا می زد داداش حسین. صدای قربت مادر شنید، از حرم تا قتلگه زینب دوید، همچنه در آتش خون می دوید. نامرد، انگشت برادرم کجا می برید؟ در پی آثار مجنون می دوید، آیا تو حسین منی؟ دید غمهای به هم پیوسته را، بار دیگر دستهای بسته را. چقدر از این دستهای بسته بر زینب سخت بود. دشمنی ها از مدینه باز شد، دشمنی ها از مدینه باز شد، چین توزی با ولی آغاز شد. فتنه ها از حکم شورا سر زند، تا که شیطان کعبه را آتش زند. آتش بیت علی مرتضی زد زبانه بر خیابن کربلا. من عذر میخوام، خاک بودم، میخه در تا سینه زهرا درید. میدونی چی شد؟ تیر شد بر هنجر اسقر رسید. تا قلاف زهر تو کوچه بر بازو رسید، هر دو دستان ابو فاضل برید. ضربه ای که بر سر حیدر زدن، شد عمود و بر سر اکبر زدن. حسین جان، ساربان میراند و جانش میرو بود، ساربان میراند و جانش میرو بود. این جدایی بهر زینب زود بود. با تو هستم، با تو هستم ای شه بالا نشین. دیده بکشا قربت ما را ببین، دیدی آخر خواب من تعبیر شد، پیش چشمانم رقیه پیر شد. خواهرت را بنگر ای آرام جان، ما کجا و مجلس نامحرمان. جان هر کس با اجل سر میرسد، عمر من داداش. جان هر کس با اجل سر میرسد، عمر من داداش، عمر من بی تو به آخر میرسد. شیعیان را این نوای هر شب است، ما هر شب اینو میگیم یا صاحب از زمان. شیعیان را این نوای هر شب است، تا ابد ام المصائب زینب است، تا ابد ام المصائب زینب است.
احسن احسن، جزاکم الله خیرن. ولی جناب آقای بنیامین عزیز، من یک تذکری بدم. بعضی از عزیزان ما هم کلمه قطب عالم امکان نسبت به حضرت علی است به کار میبرن. من نمیخوام بگم درست نیست، ولی آنتی که هست روح عالم امکان، روح عالم هستی. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، تعبیری که خود آلوسی هم دارد که اون انسان کامل روح عالم هستی است. اگر یک آنی اون روح از عالم برداشته شود، عالم فانی و نابود می شود. موفق و معید باشید انشاءالله. خدا جزای خیرتون بده. بله. روی چشم. حتما
اصلاح میکنم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. جزاکم الله خیرن.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون آقا بنیامین عزیز که از اسلام شهر تماس گرفتن و به فیض رسوندن ما رو، خیلی ممنون و متشکر. قبل از اینکه خداحافظی بکنیم، این یادآوری رو انجام بدم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که انشاءالله ساعت 11 تا 12 همین امشب منتظر باشید. باز هم این بالاخره شروع شده بود، الان یک مقدار قوت گرفته این تماس با شبکه‌های وهابی و در رأس اونها جناب آقای استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسمی که بارها تماس گرفتند. امشب هم انشاءالله جناب آقای شریفی تماس میگیرند ساعت 11 تا 12. بالاخره خود همین تماس گرفتنها و جواب ندادنها هم گویای مطالب بسیار زیادی هست. ویژه برنامه را از دست ندید، انشاءالله ساعت 11 از همین شبکه ملاحظه بفرمایید و خیلی مطالب قطعا روشن خواهد شد. تشکر میکنم حضرت استاد از نظرتون، خیلی استفاده کردیم. سلامت باشید و تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با
دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا